بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول تبیات شفا، صفحه 196، سطر 8. و مما یلزمهم لزوما یظهر لکل ذی عقل ما نعلمه انه اذا تقابل شیئان لکل واحد منهما ان یتحرک الی الاخر حتی یلقاه ولا مانع له البته ان لقاء الثانی خارجن فله من یتحرک من یتحرک همان. دلیل هفتم است بر علیه متکلمینی که قائل به جزء الهی تجزا شدند. در این دلیل هم ثابت میشه که جزء الهی تجزا در واقع یتجزا است و ما جزء الهی تجزا نداریم. در این دلیل هفتم مثل دلیل ششم، ایشون یه مطلبی رو ابتداعا ذکر میکنن که اون مطلب مورد توافق هم است، بعد با توجه به این مطلب وارد دلیلشون میشه. در دلیل ششم هم همین کاری کردن، یه مطلبی رو که مورد توافق بود ذکر کردن و بیان کردن که این رو همه قبول داریم، بعد با توجه به این مطلب استدلال رو بر علیه متکلمین شروع کردن. اینجا هم همین کار رو میکنن، مطلبی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنن، بعد وارد استدلالشون میشن. مطلب مقدمیشون اینه که اگر دو شیء مقابل هم روبروی هم باشند و هر دو حرکت کنند، مانعی هم سر راهشون نباشه، این دوتا اینقدر حرکتشون رو ادامه میدن تا همدیگر رو ملاقات کنن، یعنی به هم برخورد کنن. اون وقت که به هم برخورد میکنن مانع یکدیگر میشن و میستن. اگر فشار شدید باشه همدیگر رو دفع میکنن، حرکت رو ادامه میدن. اگر فشار شدید نباشه در همون جایی که ملاقات کردن میستند. این یه امر بدیهیه که دو چیز روبروی همند، با این فرض که روبروی همند و با این فرض که بینشون مانع خارجی وجود نداره، این دو شی وقتی که میان حرکت میکنن به سمت هم حرکت میکنن چون روبروی همند، مانعی وجود نداره، میان تا به هم بخورند. وقتی به هم خوردند مانع درست میشه، مانع از ذاتشون درست میشه، نه مانع خارجی، چون فرض کردیم مانع خارجی نیست، مانع از ذاتشون درست میشه، با هم برخورد میکنن، هر دو متوقف میشن. این یه مسئله است که همه قبول داریم، به قولشون نعلمهو، همه میدونیم، شکی هم درش نداریم. بعد با توجه به این مطلبی که میدانیم ایشون وارد بحث میشه، میگه فرض کن سه تا جز رو در یک صف ردیف کردیم، کنار هم گذاشتیم و به هم تماسشون دادیم، دو تا جز دیگه آوردیم دو طرف این سه جز قرار دادیم، الان پنج جز داریم، سه جز ردیف همند، این دو جز هم طرف هم، یعنی یکی این ور قرار گرفته طرف راست این سه جز، یکی هم اون بعد، یعنی طرف چپ این سه جزء قرار گرفته. حالا این دو جزء طرف رو میاریم بالا به طوری که بتونن روی این سه جزء قرار بگیرن و روبروی هم باشن. حالا حرکتشون میدیم، اینا مقابل هم و روبروی هم دارن حرکت میکنن، مانعی هم زیر پاشون بالا سرشون اطرافشون نیست، دارن میان جلو به هم برخورد میکنن. مهم اینه که کجا به هم برخورد میکنن. توجه کنید سه تا جز زیره، اینا با حرکت مساوی میان جلو، جز اول رو یکی از این جزها طی میکنه، جز اول از اون طرف هم یکی از این جزء رو تقیی میکنه، یعنی از این سه جزئی که زیر پاشون هست هر کدوم یه جزء تقیی میکنه. میان تو وسط، یعنی تو اون وسطی که زیر پاشونه. حالا آیا این دوتا جز هر دوشون درست در وسط قرار میگیرن یا درست در وسط قرار نمیگیرن؟ اگه درست در وسط قرار بگیرن، باید هر دوشون رو اون جزء وسطی بیفتن، یعنی رو جزء دوم. از طرف راست بشمارید، اولی داریم، وسطی داریم که میشه دومی، آخری داریم که میشه سومی. یکی از این جزء ها اولی آمد روی اولی و اولی رو رد کرد، جزء دیگه آمد روی سومی، سومی رو رد کرد، به سمت همدیگه هم آمدن این دو جزء. حالا هر دوشون آمدن روی جزء دوم، هر دو آمدن روی جزء دوم. آیا هر دو روی جزء دوم درست وای میسن، یعنی در اون نقطه وسط وای میسن، یا نه نمیتونن تو وسط بیان، همدیگه رو من میکنن؟ اگر هر دو بیان تو وسط، معلوم شد تداخل کردن، دو تا جزء تداخل کردن، روی یک جزء پایینی رو اشغال کردن، این جزء پایین رو اشغال کردن، جزء یک رو و جزء سه رو کار ندارن، از اون عبور کردن، تمام شده. از نقطه تماس اون اولی با دومی و دومی با سومی هم رد شدن، آمدن روی دومی قرار گرفتن، هر دو هم روی دومی قرار گرفتن، به طوری که رو وسط وسط هم. درست در نقطه وسط. خب پیداست که تداخل کردن. اگه تداخل اجازه بدیم مشکلی نداریم، رد میشیم میشیم، اما اگه تداخل اجازه ندیم که اجازه نمیدیم، باید چی بشه؟ باید چه بعضی اتفاق میفته؟ اونی که اتفاق میفته اینه که این دوتا در نقطه وسط تلاقی کرده، این دوتا جز متحرک ها، اون ستا که اون زیرن هیچ، این دوتایی که اون رو دارن حرکت میکنن، دوتایی با هم تلاقی کردن. تلاقی کردن یعنی چی؟ یعنی نصف جزء دوم رو، جزء دوم که میگم یعنی جزء وسط از اون سه جزئی که زیرند، نصف جزء دوم رو اون جزء دست راستی، اون متحرک دست راستی اشغال کرده، نصف جزء دوم رو اون متحرک دست چپی اشغال کرده. حالا تصویر کن چی اتفاق میفته. نصف این جزء وسط رو متحرک دست راستی اشغال کرده، نصف جزء دیگر وسط رو متحرک دست چپی اشغال کرده. خب این متحرک دست راستی نصفش رو انداخته روی جزء دوم، نصف دیگرش روی جزء اول باقی مونده. اون متحرک دست چپی نصفش رو انداخته روی جزء دوم، نصف دیگرش روی جزء سوم باقی مونده. قهرن جزء وسط تقسیم شد، چون بخشیش به توسط متحرک دست راستی اشغال شد، بخشی به توسط متحرک دست چپی اشغال شد، پس جزء وسط تقسیم شد. دو تا متحرک هم تقسیم شدن، چون بخششون انداختن رو جزء دوم، بخششون انداختن رو جزء اول یا سوم. اون دو تا زیری که جزء اول و جزء ثالثه، اونا هم تقسیم شدند، چون بخشی از اونها رو این متحرک دست راستی پر کرد، بخش دیگر رو خالی گذاشت. همچنین بخشی از جزء سوم رو متحرک دست چپی پر کرد، بخش دیگر رو خالی گذاشت. پس هر پنج تا قسمت شد، هم جزء وسط قسمت شد، هم دو تا جزء یک و دو قسمت شدن، هم دو تا جزء متحرک قسمت شدن. خب این فرض هم شد، استدلال تموم شد. یا شما باید قائل به تداخل بشید در این فرضی که ما مطرح کردیم، یا اگر قائل به تداخل نمیشید باید قائل به تقسیم جزء بشید، و چون تداخل باطله متعین است که قائل به تقسیم جزء بشید، و جزء لایتجزایی که پس یادید یتجزا شد و ما جزء لایتجزا نداریم و هو بر مطلوب. این استدلال ایشون بود بر علیه متکلمین. تداخل محاله، مشکلش رو جزای خودش گفتیم، مشکلش جزای خودش، تداخل محال میدونیم. اگر کسی تداخل رو جایز بدونه، خب مشکلی نداریم، چون که تداخل اتفاق افتاد. اگر تداخل محال باشد چنانچه محال هم هست، چنانچه در جای خودش اثبات شده، باید بگیم جز تجزیه میشه، هر پنج تا جز تجزیه میشه. خب این استدلال تموم شد. توجه کردید در ابتدای استدلالشون یه مطلب کلی گفت، کارم به جز نداشت. دو تا متحرکی که روبروی همه به سمت هم دیگه حرکت میکنن، بینشونم مانع خارجی نیست، مانع فقط خودشون. اگه به هم برخورد کنن مانع داخلی، یعنی خودشون به هم برخورد کنن، مانع خارجی وجود نداره. اینا وقتی راه میفتن به سمت هم میان، همینطوری میان، حرکتشون متوقف نمیشه، میان تا به هم بخورن. وقتی به هم خوردن مانع پیدا میشه که این مانع، این مانع خارجی نیست، خودشون مانع شدن و متوقف میشن. همین بعد از اینکه این مطلب تموم میشه که کاری به جز نداره، به طور کلی دو تا متحرک هرچی هستن، اینو مطرح میکنه، وارد استدلال میشه. در استدلال هم توجه میکنید 5 تا جز فرض میکنه، 3 تا رو میذاره ردیف هم، در صفحه هم به قول خودش، 2 تا رو هم دو طرف قرار میده، بعد اینا رو میاره بالا، روبروی هم میگیره ایتشون، بعد حرکتشون میده به سمت هم حرکت میده، اون اتفاقی که هست شدیم میفته. صفحه 196 سطر 8 و مما یلزمهم لزوما یظهر لکل ذی عقل، از چیزهایی که لازم میآید متکلمین رو یه نوع لزومی که هر ذی عقلی براش روشن این لزوم، همه حکم میکنن به این که چنین چیزی لازم خواهد آمد. اون چه که لازم میاد اونها چیست؟ ما نعلمه، ما نعلمه مبتدای مؤخره، مما یلزمه خبر مقدم. اون چه که ما میدونیم، یعنی یه مطلب علمی، یه مطلب یقینی، یه مطلبی که درش ما شک نداریم، همه توافق داریم بهش، اون مطلب از چیزهایی است که اونها رو ملزم میکنه. حالا یلزمهم ملزمشون میکنه، یا یلزمهم لازمه قولشون میباشد، هر دو جور میشه خوند. انه اذا تقابل، تفسیر ما نعلمهوست، بدل از ما نعلمه، عطف بیان برای ما نعلمه، هر چی گرفتید. انه اذا تقابل شیئان، جواب اذا یه خطوت فله ما ایت حرکاست. اذا تقابل شیئان، وقتی دو شی روبروی هم قرار میگیرن، تقابل در اینجا معنای لغویش مراده، معنای اصطلاحیش مراد نیست، مراد تقابل نیست، اون تقابلی که تو منطق میگن، مراد از تقابل روبرو بودنه. اذا تقابل شیئان، وقتی دو شی با هم مقابل بشن، روبروی هم بشن، لکل من هما انیت هر، لکل واحد من هما انیت هر رک. این لکل رو ممکنه کسی جواب اذا بگیره، ولی چون با فا نیمده ما صفت میدیریم. اون ولامانه هم که بعد میاد صفت، بعد صفت میدیریم، فلاهما رو جواب قرار میدیم. عبارت اینطور میشه، دو شیعی که مقابل و روبروی همن که این صفت دارند، لکل واحد منهما ان یتحرک الی الاخر حتی یلقا، هر یک میتواند به سمت دیگری حرکت کند تا با دیگری برخورد کند. نه یکی ساکن یکی متحرک، هر دو میتونن متحرک بشند. البته این فرضم که یکی ساکن باشه یکی متحرکش کار نداره، اونم میتونه، ولی به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره اینی که هر دو حرکت کنه، اینم به سمت اون حرکت کنه، اونم به سمت این حرکت کنه، این به درد ما میخوره و اینم شدنیه. همونطور که سکون یکی به حرکت دیگری جایز است، حرکت هر دو هم جایزه. ما از این جایز دومی استفاده میکنیم، جایز اولی به دردمون نمیخوره. لکل واحد منهما این حق هست که حرکت کند الان آخر حتی یلقا، تا به اون دیگری برخود کنه. ولا مانع له البته ان لقاء الثانی خارجن، از بیانی که کردم معلوم شد که خارجن غیر مانعه، مانع خارجی فرض میکنیست این، و این صفت دارد، این لا مانع هم صفت میگیم، البته عطفه، منطقه چون قبل معتوبان علیه صفت بود، این معتوب هم صفت قرار میگیم، و این صفت دارن این دوتا که لا مانع لهو، لهو یعنی لکل واحد، ان لقاء ثانی، یعنی اینطور نیست که وسط راهشون مانع باشه، یکیشون رو متوقف کنه، نظره با اون دیگری برخورد کنه. هر دوشون بدون مانع خارجی حرکت میکنه. مانع داخلیه، یعنی اگه به هم برخورد کنن اون وقت من میکنم دیگه. یعنی ذاتشون مانع یک دیگر میشود، ولی بیرون از ذات چیزی مانع نشده، اینا میتونن حرکت کنن و به هم بخورن. ولا مانع الله یعنی لکل واحدن ان لقاء ثانی خارجه. البته خارجه رو قید لقا هم بگیرید اشکال نداره، ولی به درد نمیخوره. یعنی باید قید مانع بگیرید، یعنی مانع خارجی ندارن. چون اگه مانع خارجی داشتن به هم برخورد نمیکردن، مانع یکی رو متوقف میشد، اون دیگری میامد به مانع برخورد میشد، با اون یکی دیگه برخورد نمیشد، اخو ما نمیتونستن استدلال کنیم. الان داریم فرض میکنیم که بین این دوتا که دارن به سمت هم حرکت میکنن در خارج مانعی نباشد تا برخوردشون اتفاق بیفته. بعد که برخوردشون اتفاق بیفتد تمانو هست نه مانع، هر کدوم یک دیگر رو منع میکنند از حرکت، دیگه هر دو متوقف میشند. فلهما ارسیدن جواب اعزاز، فلهما ان یتحرکاما، میتونن هر دو حرکت کنن، با هم هم حرکت کنن. البته عرض کردم میشه یکی ساکن باشه یکی متحرک، ولی چون به درد ما نمیخوره اون فرض مطرح نمیکنی، میگیم هر دو میتونن حرکت کنن، حتی یلتقیا، تا با هم ملاقات کنن. فاذا التقیا امکن ان یتمانعا، اگر ملاقات کردن ممکن است همدیگر رو تمانع کنن. عرض کردم من ام نیست تمانعه، این که میگه امکنه ان یتمانعا به خاطر اینه که ممکنه گاهی فشارشون خیلی زیاد باشه، بزنن هم دیگر رو کنار بفرستن و حرکتشون رو ادامه بدن، هیچ کدوم مانع دیگری نشه، هر دو هم دیگر رو پرت کنن اونورو برن. اما ممکنه مثلا مانع بشن، مثلا حرکتشون اون فشارشون خیلی شدید نیست، برخورد به هم که میکنن باید بسن. و قبل از ذلك لا تمانع بینهما، قبل از ذلك یعنی قبل از برخورد، قبل از التقا، قبل از التقا تمانعی بینشون نیست. اینطوری فرض کرده بودیم دیگه، اینطوری فرض کرده بودیم که مانع خارجی وجود نداره، بنابراین تمانعی یا مانعی وجود نداره، اینا میتونن حرکتشون ادامه بدن تا به هم برخورد کنن. این مطلب خارجی بود که ایشون گفت، یه مطلب کلیه، کاری هم به جز نداریم، متحرک هر چی هست. حالا میفهمد و هازا شیء بیان به نفسه، این مطلبی که من گفتم مطلبی است که به نفسه بیان، یعنی احتیاج نداره که با استدلال بیانش کنید، لازم نیست که با دلیل بیانش کنید، خودش به نفسه بیانه. حالا ما از این مطلب بیان میخوام استفاده کنیم. از فاذا توهمنا شروع به استدلال بر علیه متکلمینه، با توجه به این مطلب خارجی گفتیم. فاذا توهمنا ثلاثه اجزا، اگر فرض کردیم سه تا جز داریم، سه تا جز لا یتجزا داریم، الا صفن توهمنا این تصورنا، چون این مطلب جزئی است، با واهمه باید تصور میشه، لذا توهمنا میشه. اگر یه امر کلی بود گفت تعقلنا، حالا چون امر جزئی است میگه توهمنا. فاذا توهمنا، من توهمنا را فرضنا معنا میکنم، منتها فرضنا به توسط واهممون نه فرضنا به توسط عاقلمون. فاذا توهمنا ثلاثه اجزاء على صف، اگر سه جزء لا یتجزا رو بر یک صف فرض کردیم، یعنی هر سه رو ردیف هم قرار دادیم، و على طرفین جزءان، یعنی در دو طرف این صف واحد که مرکب از سه جز است دو جز نهادیم، یکی در طرف راستش یکی در طرف چپش، پس شد پنج تا جز. لکل واحد منهما، این لکل واحد منهما رو باز من صفت میگیرم، جواب فعضا نمیگیرم. دو جزئی در دو طرف این صف قرار دادیم که این صفت دارن، لکل واحد منهما ان یتحرک حتی یلقی الاخر، صفت بعدی ولا مانع. اون در مطلب کلی هم همین دو تا رو گفت، همین دو مطلب رو گفت، یکی لکل واحد منهما ان یتحرک، یکی هم لا مانع خارجن. این دو جزئی که ما دو طرف قرار دادیم این صفت دارن که لکل واحد منهما این حق است که حرکت کند به سمت دیگری حتی یلقی الاخر، ولا مانع اول وابش میتونید عاطفه بگیرید، میتونید حالیه بگیرید، در حالی که مانعی هم وجود نداره، یعنی مانع خارجی وجود نداره و اینها میتونن تا برخورد کنن حرکتشون رو ادامه بدن. فَإِنَّ لَهُمَا جَوَائِزَا مِگِرَن فَإِنَّ لَهُمَا جَمِعًا اَنْ يَتَحَرَّكَا اِلَا اَنْ يَلْتَقِيَا. این دوتا جز با هم میتوانن حرکت کنن، اِلَا اَنْ يَلْتَقِيَا، تا به هم برخورد کنن. بعد ما لیسا ملتقیین، بعد از اینکه ملتقی نبودند، چون از یکی از طرف راست سه جز را میفته، یکی از طرف چپ سه جز را میفته، مسلم این دوتا بینشون سه تا جز فاصله است. اگه سه تا جز بینشون فاصله است متلاقی نیستند. پس بعد از این که متلاقی نبودن، برخورد نداشتن، بعد از او حرکت میکنن تا ملاقات کنند. فلا یخلو، اگه کسی دلش بخواد فلا یخلو هم جواب اضافی گیره، اون فَإِنَّ لَهُمَا جَمِعًا رو تفریق قرار بده، اشکالی نداره. فَلَا يَخْلُو اِلْتِقَاهُمَا، اینا یکی از دو نحوه تلاقی میکنن، یا درست در وسط تلاقی میکنن که از کدام باعث تداخلشونه، یا درست در وسط تلاقی نمیکنن که باعث تجزیه شدنشونه. فَلَا يَخْلُو اِلْتِقَاهُمَا اِمَّا اَنْ يَكُون تام است، یعنی اما ان یتحقق، زمینش هم به همین التقا برمیگرده، یا این التقا تحقق پیدا میکند در حالی که و کل واحد منهما مستقرون علا کمال الوسط، نه علا الوسط بلکه علا کمال الوسط. این التقا تحقق پیدا میکند در حالی که هر یک از این دو جزء متحرک قرار گرفته علا کمال الوسط، درست در نقطه وسط واقعه، یعنی رو جز دوم واقعا، هر دوشون رو جز دوم واقعا، نه بخشی از این یکی رو جز دوم باشه و بخشی از اون یکی رو جز دوم باشه، هر دو به طور کامل رو جز دوم هست. دوباره تاکید میکنه
کمال
وسط، یعنی درست در وسط، نه در وسط قرار بگیرن، در کمال وسط قرار بگیرن، یعنی هیچ جز بیرون از جز دوم نباشن، هر دو هم هر دو باید در کمال وسط باشن. چون این مسئله براش مهمه دوباره تاکید میکنه، میگه وقد انتقل الیه به کماله، ضمیر قد انتقل برمیگرده به کل واحد، کل واحد از این دو متحرک، انتقل الیه یعنی انتقل الی الوسط، به کمالهی، به کمالهی یعنی به کمال کل واحد، نه به کمال وسط، هر یکی به تمامه وارد وسط شده، نه بخشیشو گذاشته باشه رو جز اول یا بخشیشو گذاشته باشه رو جز سوم، همه خودش رو آورده رو جز دوم انداخته، کل واحد هم این کاری کرده. توجه میکنید این عبارت دوم تاکید عبارت اوله، ولی گفت هر دو بیان این کمال وسط مستقر بشن مطلب فهمیده شد، اما تاکیدن میگه قد انتقل هر یک از اون دوتا به وسط، اما انتقال به کماله باشد، یعنی هر کدام از جز به تمام بدنش بیاد روی دو جز وسط قرار بگیره، نه بخشی از بدنش رو جز وسط بندازه، بخشش رو جز یک یا رو جز سه باقی نگه داره. اگه اینطوری بشه، این فرض اتفاق بیفته، فیکونان متداخلین، گفت فلا یخلو التقاء ما، یا اینطوره یا بعدن میگه اونطوره. این صورت اول رو که گفت بلافاصله اشکالشون ذکر کرد، اشکالش اینه که فیکونان متداخله، این دوتا جز حتما باید تداخل کنن تا این فرضی که گفتیم اتفاق بیفته. او کل واحدم ادل بعد ادل اون اولیه، فلا یخلو یا التقا تحقق پیدا کرده در حالی که کل واحدن کزا، یا التقا تحقق پیدا کرده در حالی که کل واحدن قطع شیئن، هر کدوم از این دوتا شیعی رو قطع کرده، نمیگه جزئی رو تهی کرده، میگه شیعی رو، چون جزئی تهی نکرده. بنابراین فرض دوم ما این جزء دست راستی بخشی از جزء اول رو تهی کرده، جزء دست چپی هم بخشی از جزء سوم رو تهی کرده.
شما
از جزء رو تهی نکرده، شیعی یعنی پاره از جزء رو تهی کرده، شیعن به معنی جزءن نیست. رضا ابن سینا تعمد داره که بگه شیعن نگه جزءن. در فرض قبلی که تداخل اتفاق می افتاد، هر کدوم از این دو متحرک جزئی رو تهی کرده بودن، بعد می اومدن تو جزء وسط تداخل می کردن. در این فرض هر کدوم از این دو متحرک شیعی رو که به اندازه جز نیست، کمتر از جزه تهی کرده. او کل واحدن قطع شیعن الا ان التقیا، تا با هم ملاقات کردن، ملاقات کردن تداخل هم نکردن. فا این کانه کذالک یعنی اگر این دومی باشه، اون اولی که گفتیم من باعث تداخل هیچ، اگر این دومی باشد فقد انقسم الجزء الوسط. بعد از جزء واب داره، واب باید خط بخوره. فقد انقسم الجزء الوسط، جزء الوسط یعنی در اون ستای پایینی اونی که دومه، در اون ستای پایینی اونی که دومش می جزء وسط، جزء وسط قسمت شده. و جزءان طرفان، جزءان طرفان یعنی جزء اول و سوم، و جزءان المتحرکان یعنی چهارم و پنجم، که این چهارم و پنجم دو تا جزء بودن، دو طرف اون ستا قرار گرفته بودن، ما آوردیمشون بالا و حرکت انداختیمشون. این دو تا جزء، دو تا جزء متحرکن، این دو تا جزء قسمت میشن، جزء وسط هم قسمت میشه، دو تا جزء طرف یعنی یک و سه هم قسمت میشه، هر پنج جزء تقسیم شده. اون تصویری که من اولا کردم اگه دقت کرده باشید این عبارت باید روشن میشه که من پنج تا جزء درست کردم، سه تا جزء در صف بودن، دو تا جزء در طرفین بودن، این دو تا جزء طرفین رو آوردیم بالا، ولشون کردیم که رو صف حرکت کنن، منتها به سمت هم دیگه بیان. وقت جزء یک و سه داریم در پایین، جزء وسط داریم که همون جزء دومه، اون وقت دو تا متحرک داریم، میشه پنج تا. هم متحرک ها قسمت میشن، همون دو جزء طرف قسمت میشه، هم اون جزء وسطی که ما جزء دوم قرارش کردیم قسمت میشه، که توضیح دادم چطوری همشون قسمت میشه. ولی طرفان به اعتبار این وسطی، بله، این جزء دوم رو وسط گذاشته، یک و دو، یک و سه رو طرف گذاشته. البته ابتدا چهار و پنج طرف بودن، بعد که این دو تا طرف رو آوردیم به حرکت انداختیم، یک و سه طرف شدن. الان که میگه طرفان یعنی یکمی و سومی. تا اینجا استدلال تموم شد. اونها یعنی متکلمین این استدلال جواب میده، جوابشون ابن سینا نقل میکنه و رد میکنه. ما جوابو میخونیم. جوابی که میدن اینه که چون انقسام ممنوعه و حرکت این دو جزء مستلزم این امر ممنوعه، پس باید اصلا حرکت این دو جزء اتفاق نیفتد. توجه میکنی چی میگه؟ ما میگیم اول مقدمه چیدیم، گفتیم حرکت جایزه، مانعی وجود نداره، مقدمه رو گفتیم، التزام رو گرفتیم، و آقایون گفتیم همتون قبول دارید که دو چیزی که مقابل همن و مانع خارجی ندارن میتونم به سمت هم حرکت کنم و با هم ملاقات کنم، این التزام ازشون گرفتیم، بعد وارد بحث شدیم. حالا اینا بدون توجه به اون التزام دارن جواب میدن، میگن که چون انقسام ممنوع است، انقسام جزء ممنوعه، و حرکت این دو جزئی که شما گفتید مستلزم این ممنوع میشود، ما جلو حرکت رو میگیریم، میگیم جلو حرکت نمی کنه چون مانع دارن، مانع دارن. مانع چیه؟ مانع انقسامه، مانع لزوم انقسام است که انقسام ممنوعه، اصلا حرکت نمی کنه. حرکت نمی کنه اینه هر دو متوقفند، یا یکی حرکت می کنه یکی ساکنه. اونی که منشأ ممنوع می شود حرکت هر دوه، اونی که باعث می شود که جزء تقسیم بشه حرکت هر دوه. یکیشون ساکن باشه یکی حرکت کند ممنوع اتفاق نمیفته، محضوری پیش نمیاد. رضا میتونید بگید هر دو متوقفند، میتونید بگید که یکیشون متوقفه، در هر دو صورت شما میتونید اون امر ممنوع رو منتفی کنید. ولی چون جهت نداره که ما هر دو رو متوقف کنیم، برای فرار از این امر ممنوع توقف یکی رو کافی میدونیم، میگیم یکی ساکن است یکی حرکت میکند تا ملاقات حاصل شد. وقتی میشه اون طرف مثلا دست چپ، اون جز دست چپ سر جای خودش وایساده، طرف راستی میاد جز اول رو تهی میکنه، جز دوم رو تهی میکنه، میاد رو جز سوم ملاقات میکنه با اون جز طرف چپی، جز ای که دست راست بود میفته رو جز سوم، نه بخشش رو بندازه رو اون جز، بخشش رو بندازه رو اون جز، کاملا میفته رو جز سوم ملاقات میکنه با جز دست چپی. هیچ محضوری پیش نمیاد.
ملاقات یعنی تداخل؟
نه، ملاقات تداخل نه.
اون رو جز سوم نیست دست چپیه؟
بله، نه اون دست چپی جز پنجم بود، همون که تصویر کردیم. جز دست راستی بلند میشه میاد، جز اول از این صف رو، این صف سه جزیه، جز اول از صف رو طی میکنه، جز دوم رو طی میکنه، میاد رو جز سوم، رو جز سوم که میاد با جز دست چپی ملاقات میکنه. هیچ اتفاقی نمیفته، جز این تقسیم نمیشه، محصول اصلا نداریم، نه تداخلی اتفاق میفته، نه تجزیه جز لا تجزا اتفاق میفته، بلکه فقط یه چیز اتفاق افتاده، یکی ساکن بود یکی حرکت، این که امر جایزیه. اونم که ساکن است به خاطر این لزوم محضور نمیتونه حرکت کنه، یعنی او تقریبا مانه داره. این کلامی هست جوابی که میده. ابن سینا سه تا فرض میکنه، البته یه فرضی که خود اینها داشتند که یکی رو از اول ساکن بگیری دیگری رو متحرک کنی، همونطور که الان تصویر کردم. این فرض ترجیح بلا مرجحه، چون شما دست راستی رو متحرک کردی، دست چپی رو ساکن، برعکسش کنید فرق نمی کنه. چرا شما دست راست رو حرکت انداختید، دست چپ چرا ساکن شده؟ شما نگرش داشتید یا خودش ساکنه؟ حالا اگه شما نگرش داشتید بهتون میگه ولش کنید، ولکدید حرکت میکنه، حرکت که یک همونی که گفتیم اتفاق میفته، اون یکی بدون اختیار شما در حرکت میکنه، این دوبایی هم که گرفته بودیدش اونم در حرکت میکنه، هر دو جز الان ولی شبین حرکت میکنه، دوباره همون اتفاقی که ما گفتیم میفته. اگر به قصر نگرش داشتید که این از بحث ما بیرونه، ما به شما میگیم ولشون کنید، هر دوشون ببینید چی میکنه. وقتی به طبیعت خودشون رهاشون میکنه، هر دو حرکت میکنه. اینطور نیست که یکی باید سیکیری گرشت کنه، هر دو مثل همه هم. پس هر دو باید حرکت میکنم، اتفاقی که گفتیم میکنم. پس این فرضی که ناشده پس درستی نیست، باید یکی از سراح رو ما بگیم. یکی از راه ها اینه که اولی حرکت میکنه، اون که دست راست حرکت میکنه، دست چپی تصمیم میگیره حرکت کنه، دست راستی میفهمه وای میسه، میگه تو میخوای حرکت کنی، اون محضور لازم میاد، چون محضور لازم میاد من وای میسم تا محضور لازم بیاد. یه راه اینه دیگه، یعنی دست راستی آمد یک جز رو تکر آمد بیاد تو جز دوم، متوجه شد که اون دست چپی هم میخواد حرکت رو شروع کنه، ساکن شد، دست چپی آمد یه جزء تهی کرد. حالا دست چپی میتونه بیاد جزء دوم هم پر کنه، میتونه وایسه به دست راستی تعارف کنه شما بیایید، اون دست راستی هم به جزء دوم پر کنه، دیگه اتفاقی نمیفته، اینا با هم تماس پیدا میکنن، در حالی که هر کدومشون روی یه جزء کاملن، جزئی رو تقسیم نمیکنن. این یه فرضه. که ابن سینا تعجب این فرض رو باطلش میکنه. به نظر میرسه که جواب این فرض تبیین لازم نداره، اصلا بیان کردن نداره. این فرض پیداست که غلطه، یعنی این فرض رو باید با خنده باطل کرد و ابن سینا با کلام باطل میکنه. چه فرقی میکنه؟ این یک فرض. فرض بعدی، ولی ارادی شد این جزا هردشون شعور پیدا کردن. تازه چه شعوری از ما بیشتر؟ از همت او خبر داشت. ما از همت دیگران خبر ندیدیم، نمیدونیم چه نیتی کردی، چه تصمیمی گرفته. ولی این جز انقدر شعوری زیاد بود که تونست بفهمه اون تصمیمی حرکت گرفته. تا فهمید این ساکن شد. بله دیگه، تازه این مقدارم درک میکنه که اون میخواد حرکت کنه، محال لازم میاد. چون محال نباید لازم بیاد، من حرکت نمی کنم تا محال لازم نیاد. یعنی اینم میفهمه، استدلالم میکنه. محال
میگم که فلاسفه
میفهمه، اون جزده میفهمه. این یه فرض بود که مطرح. فرض دوم، فرض دوم اینه که این جزء دست راستی حرکت رو شروع کرد، هیچ هم متوجه نشد که جزء دست چپی میخواد چیکار کنه. داره حرکت میکنه، از طرف جزء دست چپی چیزی ارسال میشود به جزء دست راستی و اون رو متوقف میکنه. یعنی یه مانه حالا هرچی هست که سببی باعث توقف جزء دست راست می شود. سببی باعث توقف می شود. و اون سبب از ناحیه جزء دست چپ میاد. این دو فرض که اینا باید باطل می شود. سومی، ملاقات دست چپی دست راستی رو متوقف میکنه. حالا چطور میشه؟ دست راستی مثلا زودتر را میفته تا به جزء دوم میرسه، دست چپی دیرتر را میفته. اینا در حالی که دست چپی رو جزء سوم، دست راستی رو جزء دوم ملاقات میکنند، دیگه ادامه حرکت ممکن نمیشه.
نیروی
دست راستی بیشتر بوده که تونسته سریعتر بیاد، یا بالاخره به یه صورت دیگری بالاخره ملاقات متوقفش میکنه دیگه. ما تصویر نمیکنیم چه جوری. این سه تا حالت هست، ولی ممکن نیست که یکی ساکن یکی متحرک بشه. هر دو باید حرکت کنن به همون ترتیبی که گفتیم. این سه تا فرض رو متکلمین دارن، یعنی کلامشون به یکی از این سه تا فرض باید منحل بشه و تبیین بشه. بعد هر کدوم از این سه فرض رو ابن سینا باطل میکنه. کلا برسیم بدن ببینیم. ول عجب من قولهم علا هازا. علا در اینجا به معنی همون علیه. هازا یعنی استدلال هفتم ما. عجب از گفتاری است که اینها بر علیه این دلیل هفتم ما دارند، یعنی رد کردن دلیل هفتم ما رو. چطوری رد کردن؟ به این صورت گفتن ان هازا یستحیل فیه ان یتحرکا معا. هازو یعنی این فرضی که شما کردید. یستحیلو در فیه یعنی در همین فرض. یستحیلو که ان یتحرکا معن، محال است که این دو با هم حرکت کنند. لاستحالت الانقسام، چون حرکتشون مستلزم انقسام است و انقسام محال است، پس حرکتشون مستلزم محال است. چون حرکت مستلزم محال است، پس با هم حرکت نمی کنند. که ان احدهما اذا تحرک و الاخر ساکنون نفدت حرکته. ضمیر حرکته برمیگرده به احدهما، گویا یکی از این دو، مثلا جزء دست راستی وقتی حرکت کرد در حالی که دیگری ساکن است، دیگری یعنی جزء دست راستی ساکن است، نفدت حرکته، حرکت اون جزء دست راستی که حرکت کرده بود، اون کل اون احد ما حرکتش نفدت تموم میشه و اونم ساکن میشه. حالا چطوری اتفاق میفته که اونی که حرکت شروع کرده حرکتش ساکن بشه؟ به یکی از اون سفرزی که گفتیم، یا متوجه میشه که اون یکی میخواد حرکت کنه، یا اینکه چیزی از اون یکی فرستاده میشود و این متحرک رو از حرکت منع میکند، یا این که نه ملاقات میکنن با هم جلوی هم دیگر میشن، که به یک از صورتی سیارز کردیم. تازه ترجیه بلا مراجع و اینا اون تصورایی که من از خارج رد کردم اونام هست. فعین کانه، هر دو نسخه خطی که من دارم به جای فعین کانه داره وعین کانه. البته ما فعین کانه رو درست میدونیم. فعین کانه الاخر یورید ان یتحرک، اگر دیگری، ببینید جزء دست راستی را افتاده، جزء دست چپی ساکنه، فاین کانال آخر یعنی جزء دست چپی، یورید ان یتحرک، میخواد حرکت کند، یشعر یعنی اون احدهما، یعنی اونی که حرکت کرده، یعنی اونی که جزء دست راسته، یشعر بذالک، متوجه این میشود که جزء دست اون خواهد حرکت کنه، فیقف میستد. این یه فرض. فرض دوم، او یقفه سبب واردون من الاخره الیه، الیه متعلق به واردونه، ضمیر الیه هم برمیگرده به اون احدهما، احدهما حرکت کرد، اون وقت یقفه این متحرک رو که همون جزء دست راستیست میستاند، متوقف میکند. چی متوقف میکند؟ سببی که وارد شده از اون دیگری به سمت اون متحرک، سببی رو اون ساکن به سمت متحرک فرستاده، اون سبب میره متحرک رو ساکن میکنه، که یقصره، این سبب وادار میکند اون متحرک رو، ضمیر یقصره به احد ما برمیگرده، مثل ضمیر الهی که به احد ما برمیگرد، وادار میکند اون سبب این احده ما رو به توقف. این سه تا، این دو صورت، صورت سوم، او یقفه ملاقات الاخر له، هر دو نسخه ملاقات دارن. پاورقیتون هم اشاره کرده نسخه تهران ملاقات داره، نه این بهتره. او یقفه یعنی متوقف میکند اون جزء دست راست رو، اون احده ما رو، اونی که داره حرکت میکنه متوقفش میکند، ملاقات الاخر له، ملاقات اون دیگری با این. این سه تا عامل میتوانند عامل توقف اون متحرک باشند. از ولیس سبق الاخر الی الملاقات که اشاره به ترجیح بلا مراجعه است که از خارج از کردم، از اینجا ایشون شروع میکنه به رد کردن این مطالبی که متکلمین گفتند. متکلمین در رد دلیل هفتم این حرفا رو زدن، ایشون میخواد اون ردشون رو رد کنه. از ولیس اول رد میذاریم شما جلسه بعد.